أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در عمل بدون تقلید بود. عرض کردیم برای اینکه موضوع مسئله بیستم کاملا علیکم السلام منقح بشود، لازم است نکاتی را ما ذکر بکنیم. تا اینجا به سه نکته اشاره کردیم. نکته اول این بود که بحث ما در مورد صحت و بطلان عمل جاهل بدون تقلید است، نه کاری به مسئله استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب داریم و نه به وظیفه جاهل بعد از بطلان عمل. اون چی که موضوع بحثه فعلا این که آیا اگر جاهل بدون تقلید عمل بکند آیا عمل او صحیح یا باطل. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که در این مسئله نکته دوم چی بود یادتون هست؟ ها، نکته دوم این بود که ما در مورد اعمالی بحث میکنیم که دارای اثر عملی باشند. اگر اثر عملی در این عمل مترتب نباشه این محل بحث ما نیست، از دایره بحث ما خارجه. عملی که دارای حکمی مثل وجوب اعاده و قضاست، یعنی میتواند این حکم رو داشته باشه، محل بحث ماست. اما حالا شرب عصیر عنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثا، اگر حتی حرام هم باشه دیگه وقع و تم اثری بر او مترتب نیست. اینم یک نکته. نکته دیگر، سه تا نکته گفتیم دیگون، نکته سوم خاطرتون هست؟ نه، اون نکته ایست که الان میخوایم عرض بکنیم. یه نکته این بود که صحت و بطلان مد نظر ماست. نکته دوم این بود که دارای اثر عملی باشه. البته دیروز به عنوان نکته سوم عرض کردیم. نکته دوم چی بود؟ احسن، معنای جاهل قاصر و مقصر رو ذکر کردیم. نکته چهارم در مورد مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهدی است که تقلید از او جایزه. عرض کردیم بین عبارت امام و مرحوم سید یک تفاوتی از این جهت هست. امام رحمت الله علیه در این مسئله فرمودند عمل جاهل مقصر ملتفت اگر با واقع یا فتوای من یجوز و تقلیده مطابق باشد این عمل صحیحه، و کذالک در مورد جاهل قاصر یا مقصر غافل. اما مرحوم سید در مورد اول فرمود عمل جاهل مقصر ملتفت باطل ولو مطابق با واقع باشه، و عمل جاهل قاصر و مقصر غافل در صورتی که مطابق با فتوای مجتهدی که الان به او رجوع می کند باشد صحیحه و الا باطله. نه، مجتهد این رجوع. البته احوص آن است که عمل او با فتوای مجتهد در این عمل هم مطابق باشه. از مجموع این عبارات به دست میاد برای مطابقت و عدم مطابقت عمل جاهل سه معیار محتمله. ما این ستا رو توضیح بدیم تا مسئله ابعادش معلوم بشه، بعد بریم سراغ عده. یکی مطابقت با واقع، که امام فرمود اگر عمل جاهل مقصر ملتفت با واقع مطابق باشه این عمل صحیحه. اما سید فرمود چه مطابق با واقع باشه چه نباشه صحیح نیست. مطابقت با واقع یعنی چی؟ منظور از مطابقت با واقع یعنی این که شخص عامل به علم وجدانی و یقینی کشف کند که واقع همین است، ولی او که به واقع دسترسی نداره، واقع رو که نمیدانه. منظور اینه او یقین کند هاذا هو حکم الله، یقین کند در متن واقع حکم همین است که او بر طبق او بر طبق اون عمل کرده. مثلا به هر دلیلی این جاهل مقصر ملتفت یقین کنه که وظیفه او در سفر نماز قصره، مطابقت با فتوای مجتهد این به دو صورت در عبارت مرحوم سید آمده. یه وقت گفته است که مطابقت با فتوای مجتهدی که قلده او بعد از ذلک، این یعنی چی؟ معناش این است که کسی مثلا تا به حال تقلید نکرده، از زمان بلوغ تا 4 سال 5 سال بعد از بلوغ تقلید نکرده، یک چیزای کلی میدانسته، احکامی رو میدانسته، عمل میکرده بدون تقلید. الان به یک مجتهد رجوع میکنه، این میشه المجتهد الذی قلده بعد ذلک. الان میره به فتوای مجتهد در رساله رجوع میکنه، میبینه وظیفه او در سفر این بوده که نمازش شکسته باشه. خب این تا به حال هم نماز شکسته خونده در سفر، عمل کرده، عمل بدون تقلید کرده، اما الان عمل او مطابق است با فتوای مجتهدی که قلده بعد ذلک، ای بعد العمل بلا تقلیده. این میشه مجتهد هین الرجوع، مجتهد هین الرجوع. رجوع کرده به فتوای مجتهد. الان یه وقت مطابقت با فتوای مجتهد در زمانی که عمل می کرده ملاکه، یعنی مثلا 2 سال پیش که سفر رفته بود، در سفر نمازش را شکسته خونده، اون موقع عمل او مطابق بوده با فتوایی که فتوای مجتهدی که باید در اون زمان از او تقلید میکرد. از این تعبیر میکنن به مجتهد، به رجوع به مجتهد یا مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل. پس ببینید، یه مطابقت با واقع داریم، یه مطابقت با مجتهد فعلی داریم، یعنی همین مجتهدی که الان به او رجوع کرده، یه مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل، اون وقتی که در گذشته عمل بلا تقلید داشته. طارتاً عمل این مکلف میتوانه مطابق با واقع باشه، به این معنا که چون یقین پیدا کرده واقع این است، پس این مطابقت الان کشف شده. اون موقع یقین نداشته ها، الان یقین پیدا کرده به هر دلیلی. این کمتر اتفاق میفته، یه مقلد عامی یقین به حکمی پیدا کنه که واقع حکم همین است. حالا به عنوان یه راه ذکر شده. گاهی مطابقت عمل جاهل با فتوای مجتهدی است که الان به او رجوع کرده، یعنی الان که رفته رساله رو باز کرده دیده، متوجه شده عملی که سابقا انجام داده با این فتوا مطابقه. گاهی مطابقت با فتوای مجتهد در زمانی که عمل می کرده اتفاق می افته، یعنی نگاه می کنه مثلا در زمان یه مرجع فوت شده که این عمل می کرده، الان میره رساله اون مرجع فوت شده رو می بینه که 2 سال پیش عمل او مطابق با فتوای او بوده. امام رحمت الله علیه اینجا مجمل فرموده، گفته عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع باشه، یا فتوا من یجوز و تقلید، فتوای کسی که تقلید او جایز، دیگه این تفکیک و تشقیق را نفرمود. اما مرحوم سید اینجور می‌فرماید در مورد جاهل قاصر، حالا در مقصر ایشون میگه باطله که حالا خواهیم گفت، اما من فعلا دارم این مطابقت رو میخوام عرض کنم. ایشون ابتدا می‌فرماید مطابقت عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل با فتوای مجتهدی که قلده او بعد از آنش، یعنی همین مجتهد فعلی لازم، یعنی برای مطابقت باید ببینه عملش مطابق با فتوای این مجتهدی که الان به او رجوع کرده هست یا نه. و البته در ادامه می فرماید والاحوك، این دیگه احتیاطه علیه السلام، احوت آن است که عمل او مطابق با فتوای مجتهد در زمانی که عمل هم می کرده باشه. یعنی گویا به نظر ایشون با این نظر احتیاطی هر دوتا مطابقت باید باشه، هم مطابقت با فتوای این مجتهد فعلی و هم مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل، هم مجتهدی که الان بهش رجوع کرده باید فتواش این باشه، هم اون زمانی که عمل می کرده فتوای مرجع اعلم، مثلا اون کسی که تقلید از او واجب بوده باید عمل او مطابق با فتوای او هم باشه. حالا این که حق کدامه، مطابقت با کدام یکی از این سه امر ملاک و معیاره، این رو در ادامه انشاءالله متذکر خواهیم شد. ما فقط در حد این که موضوع مسئله منتح بشه این نکته رو متعرض شدیم. نه اون موقع ببینید ایشون اولا عهبت می فرماید، بعد این عمل اون موقع انجام شده باشه، عمل اون موقع انجام، حال اینو بررسی خواهیم کرد. ما هنوز این مسئله رو عرض کردم فقط در حد این که اون مطابقت با واقع و با این دو فتوا معلوم بشه شهر دادیم. ما حالا دقیق این مسئله رو بررسی خواهیم کرد که آیا نظر مرحوم سید درسته، آیا احتیاطی که اینجا کردن وجهی داره نداره، این رو انشاءالله تفصیلا بررسی خواهیم کرد. خب اگر نه ببینید، نه ببینید بحث اینه، حالا اینو الان اصلا اون عمل برای صحت محتاج چیه؟ ما باید ببینیم اون عمل وقتی که انجام شده چیزی کم داره که صحیح نباشه، اونو باید بررسی کنیم، ادله رو باید بررسی کنیم. اگر ما به این نتیجه رسیدیم اون عملی که اون انجام داده همه شرایط صحت درش فراهم بوده، خب میگیم صحیحه. باید ببینیم آیا اون شرایط صحت در عمل موجود بوده اون موقع یا نه، اون باید بررسی کنیم. این نکته چهارم. یه نکته پنجمی هم اینجا باید عرض کنیم و بعد وارد اصل بحث بشیم. نکته پنجم این است که منظور از عمل جاهل در این مسئله خصوص عبادات، یعنی واجبات تعبدیه منظور است، نه واجبات توسلیه. چون در توسلیات غیر از مطابقت با واقع امر دیگری دخیل نیست. مثلا اگر لباس این جاهل نجس شده بوده دو سال قبل و او برای تطهیر این لباس باید اگر با آب قلیل میخواسته لباس را تطهیر کنه باید سه بار میشسته مثلا، و او این کار را کرده ولو تقلیدی نمی کرده از کسی. خب همین که عمل او مطابق با واقع در آمده این کافیه برای صحت، دیگه چیزی بیش از این نیاز نداره. مشکل و بحث در واجبات تعبدیه است. مرحوم سید هم که عمل جاهل مقصر ملتفت را باطل میدانه، دلیل عمدش اینه، میگه چون قصد قربت از اون متمشی نشده. پس معلوم میشه موضوع بحث عبادات جاهل است، نه اعمالی که نیازمند قصد قربت نباشه. شاهدش هم این است که در عبارت امام در مسئله بیستم آمده مع تحقق قصد قربت، و در عبارت سید هم همین تعبیر آمده و حصل منه قصد قربه. پس در خود عبارت امام و مرحوم سید قرینه وجود داره که مراد از عمل که در متن این مسئله آمده عمل عبادی است. به علاوه نکته‌ای که میتونه باز از این عبارات استفاده بشه این است که بحث در این مسئله بحث در صحت و بطلان، صحت و بطلان فقط در عبادات معنا داره، در واجبات توسلیه صحت و بطلان معنا نداره. امور توسلیه امرشون دائر است بین وجود و عدم، یا واقع میشه یا نمیشه، یا صحیح، این که بگیم صحیح هست و باطل این خیلی مورد نظر نیست. بله فساد میگن، ببینید صحت و فساد اونجا بحثش بطلان نیست. ببینید بطلان میگیم عقد باطله، یعنی معناش چیه؟ یعنی اثری برات مترتب نیست، یا هست یا نیست. وجود و عدم امر دائره بین وجود و عدم، یا این واقع شده یا واقع نشده. اما صحت و بطلان به این معنایی که اثر برش مترتب بشه دیگه اینجا مورد نظر نیست. خب چی؟ نه ببینید نه تقلید نکرده، ولی بحث اینه که در عقد و ایقاع، در عقود و ایقاعات چه اتفاقی میفته؟ اگر عقدی مثلا از ناحیه یک جاهل مقصر واقع شد، جاهل مقصر منتفه، باید به صیغه عربی میخوند عقد را. فرض کنید صیغه عربی یا عربیت در عقد بی معتبر بوده. خب حالا اگر این شخص عقد را به صیغه غیر عربی خونده، خب اینجا نتیجه چی میشه؟ اینجا یا این عقد موجود شده یا موجود نشد. عمل او از این جهت که صیغه عربی در عقد بی رعایت نشده کل عدم، یعنی عقدی وجود نشده. آثار چیه؟ ببینید ما وقتی میگیم مطابقت با واقع معناش چیه؟ یا عمل مطابق واقع هست یا نیست. اگر عمل مطابق واقع یا فتوای اون مجتهد بود خب وقع، اگر نه لم یقع. یه مشکل دیگری مانع بر سر راه این عمل نیست، یه مشکلی وجود نداره. عمده مشکل با توجه به نکته‌ای که در عبارت این بزرگان آمده از حیث تمشی و عدم تمشی قصد قربت در این موارد، که وقتی میخواست نماز شکسته یا تمام بخانه در سفر بالاخره قصد قربت داشته یا نه، ولو به حسب واقع، همه دعوا سر اینه، ولو به حسب واقع نماز شکسته بوده، یعنی واجب بوده مسافر نماز شکسته بخونه، این شخص هم نماز شکسته خونده، دیگه این مشکل حل نمی کنه. فرمان سید حرفشون اینه چون قصد قربت از اون متمشی نشد. اما در عقد و ایقاع اینجور نیست. در عقد و ایقاع یا این آقا با صیغه عربی خونده یا نخونده. اگر با صیغه عربی نخونده باشه که خب مطابق با واقع نبوده، عمل او کل عدمه، یا عقد موجود شده یا نشده. بقید فرمودی؟ اما در عبادات مشکله و محل بحثه. لذا این که میگیم منظور از عمل الجاهل المقصر الملتفت که هم در عبارت سید آمده هم در عبارت امام، صرف واجبات تعبدیه، صرف عباداته، برای اینکه در توسلیات اصلا مشکلی وجود نداره. در توسلیات اگه مطابق با واقع باشه اون امر موجود شده، اگر نباشه که اصلا معدوم. همون هم باشه فرق نمی کنه، همون هم باشه فرق نمی کنه، بالاخره یا مطابق با او هست یا نیست، چیز دیگه ای نیاز نداره. اما عبادت به صرف، یعنی از دید مرحوم سید، به صرف مطابقت با فتوا و نمیدونم واقع مشکلش حل نمیشه. درست فرمودی؟ پس منظور و موضع بحث فقط خصوص عبادت. این پنج نکته‌ای که ما عرض کردیم برای تنقیح موضوع مسئله کاملا ضروری بود. حالا با عنایت به این پنج نکته میخوایم ببینیم که آیا عمل جاهل مقصر و قاصر صحیحه یا باطل. ببینید وقتی میگیم عمل جاهل منظور عبادت، بحث از صحت و بطلانش داریم، اون اعمالی که اثر برش مترتبه. جاهل قاصر و مقصر هم که معناش معلوم شد، مطابقت با واقع یا با فتوای مجتهد فعلی یا مجتهد این العمل اونم معلوم شد. حالا با عنایت به این نکات فکر میکنم حدود و ثغور مسئله برای شما کاملا روشن شده باشه. حالا اینو بعد عرض میکنیم که مطابقت با فتوای کی ملاکه، اینو حالا در ادامه عرض میکنیم. اصل بحث ما با توجه به این که عرض کردیم جاهل تارتن قاصر است و اخرى مقصر، مقصر هم تارتن ملتفت است و اخرى غافل، باید در سه فرض پیگیری بشه. لکن چون دو فرض از اینها حکمشون یکیست، ما این موضوع رو در دو مقام پیگیری میکنیم. مقام اول بحث عمل جاهل مقصر ملتفت، مقام دوم عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل. پس همه این مسئله در این دو مقام باید پیگیری بشه. اما مقام اول یعنی عمل جاهل مقصر ملتفت، یعنی کسی که حکم را نمیدانه اما احتمال وجود حکم را میده و ملتفت هم هست به این احتمال، مثل کسی که رفته سفر تردید داره که خب من نمازمو شکسته باید بخونم یا تمام، احتمالم میده نمازش شکسته باشه اما نمیره سوال کنه، تقلید نمیره بکنه، نمیره رجوع بکنه به مجتهد، نیسته مثلا نمازش رو میخونه. ببینید اصلا ما کاری اون تنبلی خرس باطنی نیست. ببینید ما به سوء سریره و اینا اونو کار نداریم، که حالا متجری باشه نمیدونم آسی باشه اونو ما کار نداریم، ما این عمل رو میخوایم مورد قضاوت قرار بدیم که صحیح، حالا یا رو تنبلیه یا نمیدونم بی‌حوصلگیه مرض هر چی هست. اینجا مرحوم سید قائل به بطلان عمل شده مطلقا، یعنی میگه عمل جاهل مقصر ملتفت چه مطابق با واقع باشد چه نباشد باشد. وقتی میگه لئن کان مطابقا للواقع باز این عمل باطله، دیگه به طریق اولا مطابقت با فتوای مجتهد و عدم مطابقت با فتوای مجتهد تأثیری نداره. خب اکثر محشین عربه اینجا با مرحوم سید مخالفت کردن. شما مناسب است من سالهای گذشتم تذکر دادم، بازم عرض میکنم در این مسائل عربه خوبه که همون مسئله که محل بحثه به حواشی عربه هم رجوع بکنید و فتاوای بزرگانی که در عربه حاشیه دارن رو ببینید. اینجا اکثر بزرگان با مرحوم سید مخالفت کردن. خود امام رحمت الله علیه میگه یه حاشیه ای دارن، حالا مراجعه کنید حواشی رو ملاحظه میفرمایید. در مطالعه این حواشی هم خودش نکات خوبی قابل استفاده است. در این مسئله 20 تحریر هم ملاحظه فرمودید که امام برخلاف مرحوم سید میفرماید عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع یا فتوای من یجوز و تقلیده باشه صحیحه. سید میگه مطلقا باطله، امام میگه اگه مطابق واقع یا فتوای مجتهد نباشه باطله، اما اگر مطابق در آمد چرا بگیم باطله؟ باید ببینیم دلیل بر بطلان عمل از دید مرحوم سید چیه. اصلا حالا همینه، مهمترین دلیل مرحوم سید همین. مجموعاً سه دلیل بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت از کلمات بزرگان و مخصوصاً مرحوم سید میشه استفاده کرد. حالا یک دلیلش از عبارت ایشون، بقیهش هم ذکر شده. دلیل اول که مهمترین دلیل بر بطلان عمل جاهل مقصر ملتفت هست و از کلمات خود سیدم استفاده میشه اینه که جاهل مقصر ملتفت نمیتواند قصد قربت کنه، قصد قربت از او متمشی نمیشه. چرا؟ چون جاهل مقصر ملتفت چیزیست که احتمال وجود حکم را میده و بر اساس این احتمال تردید داره اون چه که دارد انجام میدهد آیا متعلق امر واقع شده یا نشده، و چون نمیتونه امری متوجه به این عمل شده یا نه دیگه نمیتونه قصد امتثال امر کنه. مثلا وقتی در سفر میخواد بیسته نماز بخونه، حالا چه نماز شکسته چه تمام، اون وقتی که داره نماز شکسته رو میخونه احتمال میده نماز شکسته باشه. خب وقتی احتمال میده یعنی شک داره آیا این مأمورون به هست یا آیا امری از طرف خداوند به این نماز متعلق شده یا نشده. خب وقتی شک و تردید در تعلق امر داره، قصد امتثال امر هم نمیتونه بکنه. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. و یه قصد قربت چیه؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. خب آیا کسی که داره در سفر نمازش کسته میخواند و صرفا احتمال میده نمازش کسته بر اون واجب باشه، چگونه میتونه با این شک و تردید قصد امتثال امر به نمازش کسته بکنه؟ خب وقتی نتونه قصد قربت بکنه، نماز او دیگر صحیح نیست، ولو مطابق با واقع هم باشه، ولو مطابق با فتوای مجتهدی که از او تقلید میکنه باشه. رکن عبادیت قصد قربت، و این شخص قصد قربت از او متمشی نمیشه، نتیجه اون که عمل او باطل. پس علت این که مرحوم سید میفرماید عبادت جاهل مقصر ملتفت باطله ولو آن که مطابق با واقع هم باشه، اینه که این قصد قربت از او متمشی نمیشه. این دلیل مرحوم سید. حالا ببینیم آیا این دلیل درسته یا نه. بله خب بفرمایید. درست امر به این رو میدونید شما؟ خب حالا اجمالا من عرض میکنم، بفرمایید. بله مرحوم سید همین تو ذهنشون هست که این بالاخره جزم نداره، همین که جزم نداره نمیتونه قصد قربت. حالا به نظر میرسه این دلیل مرحوم سید تمام نیست، موافقاً لأکثر العلماء و محشین قربه. چرا؟ ببینید اون چی که مقوم عبادیت یک عمل است این است که انسان عمل را بداعی امر الهی انجام دهد، یعنی صرفاً به این جهت که خدا امر کرده اتیان کنه و اقراض دیگری در کار نباشه. باید ببینیم آیا این مسئله در عمل جاهل مقصر ملتفت محقق است یا نه. کسی که جاهل و احتمال وجود حکم رو میده، اگرچه تمکن از رجوع به مجتهد برای کشف حکم هم داشته باشه، اما بالاخره این عملی را که انجام میدهد درخواسته از احتمال امر الهی است. بالاخره اگر پامیشه نماز شکسته میخوانه، به این خاطره که احتمال میده خداوند متعال امر به نماز شکسته کرد، یعنی به رجاء این که این مأمور به از طرف خداست. درسته یقین نداره، درسته احتمال میده امر به نماز تمام هم شده باشه، اما این عملش در اساس احتمال امر به نماز شکسته است. حالا اگر عمل او مطابق با واقع هم باشه دیگه چیزی کم نداره. یه وقت میگیم این عمل مطابق با واقع نیست، خب اون تکلیفش معلومه، این به احتمال امر به نماز شکسته نماز شکسته خونده، در حالی که وظیفه او نماز تمام اون هیچ. اما اگر نماز شکسته به احتمال امر خون، بعدم معلوم شد وظیفه او نماز شکسته بوده، یه چیزی کم نداره. مأمورون به با معتیون به مطابقه، قصد امتثالم کرده. درست صرف احتمال امره، اما ما برای قصد قربت و برای امتثال نیاز به جزم نداریم. جزم به نیت در عبادات معتبر نیست. عمده این نظیر این مطلب رو ما در بحث از مشروعیت احتیاط مطرح کردیم. اونجا اگه خاطرتون باشه در بحث اصول، بحث این بود که آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی جائزه یا نه. کسی میتونه تفصیلا مثلا ظهر جمعه نماز جمعه بخونه بره بپرسه، یا نه هم ظهر بخونه هم جمعه امتثال اجمالی کنه، احتیاط کنه. اونجا این بحث هست، گفتن امتثال اجمالی جائزه. مهمترین مشکلی که مطرح بود اینه که جزم نیست. ما اونجا عرض کردیم جزم به نیت در عبادت معتبر نیست، پس این عمل تمام مشکلی نداره. نکته مهمی که مؤید صحت عبادت جاهل مقصر ملتفت هست اینه که تا مادامی که واقع منکشف نشده، اون نکته رو خوب دقت کنید، تا مادامی که واقع منکشف نشده میشه ادعا کرد وظیفه او از دید عقل این بوده احتیاط کنه، هر دو طرف را اتیان کنه، مثلا هم نماز قصر بخونه هم تمام، چون نمیدونسته حکم را. یا مثلا اون موقع باید رجوع میکرده به مجتهد و سوال میکرده. حالا فرض اینه او این کار را نکرده، نه احتیاط کرده نه به مجتهد رجوع کرده، عملی را به احتمال امر انجام داده. خب اون موقع اشتباهی کرده، نرفته سوال کنه، احتیاط نکرده، اما الان معلوم شده این عمل او مطابق با واقعه. عملی هم که انجام داده به خاطر اغراض دنیوی و ریا و اینام نبوده، به خاطر اینکه احتمال میداده خدا گفته، به قصد احتمال امر خدا انجام داده، پس این عمل هیچ کمبودی نداره. این عمل اون چه که برای عبادیت لازمه داراست، عمل یعنی مأمورون به مطابق با دستور خدا، معتیون به مطابق با مأمورون به، قصد امتثال امرم کرده ولو به صورت غیر جزمی، اون مشکلی ایجاد نمی کنه. بنابراین این عبادت به نظر می رسه صحیح. دو تا دلیل دیگر اونجا وجود داره بر بطلان، اونا رو هم باید حالا بگیم و ببینیم آیا نتیجه اینه که بالاخره عمل و عبادت جاهل مقصر ملتفت نهایتا صحیحه یا باطله. الحمدلله.